ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. کمال خرازی از تصویب شرایط جدید برای پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی خبر داد. وقوع یک انفجار در نیویورک در آمریکا تعداد زخمی بر جای گذاشت. و از بین 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد، تنها سران 8 کشور در نشست ونزوئلا شرکت کردند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. کمال خرازی میگوید شورای عالی امنیت ملی ایران شرایط جدیدی را برای پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز شنبه گفته است عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی روابط جمهوری اسلامی ایران با دنیا را تسهیل می‌کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم روز چهارشنبه گفته بود این شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به جمع‌بندی مثبت رسیده و این جمع‌بندی پس از تایید رهبر ایران اجرایی می‌شود. پیشتر علاوه بر چند تن از امامان جمعه، برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران هم از جمله حداد عادل، مشاور آیت الله خامنه ای و حسین شریعت منداری نماینده رهبر در روزنامه کیهان به شدت با این توافق مخالفت کرده بودند. وقوع انفجاری در یکی از محلات پر ازدحام نیویورک شامگاه شنبه دست کم 29 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس نیویورک این انفجار در ساعت 8:30 شب به وقت محلی در محله پر رفت آمد چلسی روی داد و یک وسیله انفجاری دیگر هم در نزدیکی محله انفجار اول پیدا شد که تحقیقات درباره آن ادامه دارد. شبکه CBS میگوید دلیل انفجار هنوز مشخص نیست، اما منابعی به این شبکه خبری گفتند انفجار در یک سطل قابل حمل زباله رخ داده است. ساعتی پیش از انفجار نیویورک در نیوجرسی، ایالت همجوار نیویورک هم انفجار بمب موجب اخلال در یک گردهمایی خیریه تفنگداران دریایی آمریکا شده بود. تنها 8 تن از سران 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد در نشست سران این جنبش در ونزوئلا شرکت کردند. این نشست روز شنبه در جزیره مارگاریتا در ونزوئلا آغاز شد تا طی آن ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد از ایران به ونزوئلا منتقل شود. در آخرین نشست سران جنبش عدم تعهد که در تهران برگزار شد، 35 تن از سران کشورهای عضو شرکت داشتند. ایران، کوبا و زیمبابوه از جمله کشورهایی بودند که سرانشان در نشست ونزوئلا حضور داشت. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرده است حامیان صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا تعهد کردند تا سال 2030 میلادی 13 میلیارد دلار به این نهاد خیریه کمک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او این خبر را در پایان پنجمین کنفرانس جمع‌آوری کمک که در مونترال برگزار شد اعلام کرد. صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا در سوئیس مستقر است. کنفرانس جمع‌آوری کمک به میزبانی کانادا برگزار شد و در آن علاوه بر نمایندگان کشورهای مختلف، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و بونو خواننده گروه راک یوتو حضور داشتند. پنتاگون تایید کرده است که احتمالاً به شکل ناخواسته در جریان حمله به گروه خلافت اسلامی به پایگاه نیروهای بشار اسد در سوریه حمله کرده است. در صورت تایید نهایی این نخستین حمله علنی نیروهای آمریکایی به نیروهای وفادار به بشار اسد خواهد بود. ارتش آمریکا اعلام کرد به محض دریافت اطلاعات از ارتش روسیه مبنی بر اینکه احتمالاً پرسنل و خودروهای هدف قرار گرفته از نیروهای بشار اسد هستند، این عملیات متوقف شده است. همزمان نیروهای بشار اسد هم تایید کردند که در منطقه دیروزور هدف حمله قرار گرفتند. این نیروها در دیروزور توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش محاصره شدند. در خبر دیگر، به گفته مقام‌های هندی روز یکشنبه دفعه حمله به یک پایگاه ارتش در بخشی از کشمیر که توسط هند کنترل می‌شود، 17 سرباز و 4 تن از مهاجمین کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس این حمله یکی از مرگبارترین حملات در کشمیر در سال‌های اخیر بوده است. بر اساس این گزارش در این حمله 4 مهاجم موفق شدند مخفیانه وارد پایگاه ارتش هند شوند و با پرتاب نارنجک و شلیک گلوله به سربازان حمله کنند. کشمیر منطقه‌ای در رشته کوه هیمالیاست که اکثریت آن مسلمان است و از زمان تقسیم هند و استقلال پاکستان از مناطق مورد مناقشه بین دو کشور بوده است. اما در ادامه میتونید برنامه ها و خبرها و تازه ترین اتفاق ها و رویدادهای فضایی مجازی رو بشنوید در برنامه .com. تا حدود 10 دقیقه آینده با مهدی احمدی در این برنامه همراه باشید. بعد از این برنامه بمونید با ما تا سرخط خبرها رو از رادیو فردا بشنوید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. همه ما دوست داریم عکسایی از خانواده، دوستان و عزیزانمون همواره روی لپتاپ، کامپیوتر یا تلفن همراه و تبلتمون در دسترسمون باشن و به راحتی بتونیم اونها رو با دیگران به اشتراک بگذاریم. دوست داریم به راحتی بتونیم اونها رو ویرایش کنیم، رنگ و نورشون رو به دلخواه تنظیم کنیم و اگه لازم شد اونها رو در شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک بگذاریم. وقتی پای عکس‌های دیجیتال در میون باشه، برآوردن این خواسته ساده است. خیلی از عکس‌ها با تلفن‌های همراه گرفته شدن و به راحتی از طریق ایمیل، بلوتوس، اپلیکیشن‌های ارتباطی مثل وایبر و واتساپ یا اپلیکیشن‌های ارتباط پیرامونی قابل انتقال هست. خیلی از اونها با دوربین‌های دیجیتال گرفته شدن و برای تبدیل به دارایی دیجیتالی که در جیب‌هامون به این سو آن سو ببریم، یعنی انتقال به گوشی‌های همراه ما، فقط و فقط به یک دستگاه کارت‌خوان نیاز دارن تا اونها رو به کامپیوتر منتقل کنیم و بعد روی گوشی یا تبلتمون بریزیم. اما با عکس‌های قدیمی چه کار باید بکنیم؟ عکس‌هایی که از بسیاری از اونها تنها یک نسخه وجود داره، یک نسخه که در آلبوم یک عضو خانواده جا خوش کرده و باید از چند پیچ و گردن رد بشه تا به سرمایه دیجیتال ما تبدیل بشه. در این برنامه از دات‌کام برای شما که آیفون یا تلفن‌های اندرویدی دارید، از کوتاه‌ترین راه ممکن برای تبدیل عکس‌های قدیمی به دارایی دیجیتالتون حرف می‌زنم. آخرین باری که من یک عکس قدیمی رو به یک عکس دیجیتال تبدیل کردم همین چند هفته پیش بود که با استفاده از اسکنر بزرگ محل کارم یک عکس چاپ شده مربوط به سالها قبل رو برای ترمیم تبدیل به نسخه دیجیتال کردم. البته من اسکنر کوچکتری هم در خونه دارم، اما چون همین تازگی سیستم عامل کامپیوترم رو عوض کردم، راه اندازی دوباره اسکنر و اپلیکیشن های مربوط به اون چنان وقتگیر بود که در واقع از خیرش گذشتم تا کمی دیرتر سر صبر به اون بپردازم. اسکنرهایی هم هستن که فیلم نگاتیو شما رو میگیرن و در خروجی خودشون به شما یک عکس دیجیتال میدن. اما شاید غیر از عکاس‌های حرفه‌ای، کمتر کسی این روزها علاوه بر عکس‌های قدیمی نگاتیو اونها رو هم حفظ میکنه. دوست من در چند میز اون طرفتر یک سرمایه گذاری میان مدت برای خود و خانواده‌اش کرده و یکی از این اسکنرهای کوچیک دستی با کیفیت و وضوح تصویری قابل قبول رو برای خانواده‌اش فرستاده تا به مرور عکس‌های قدیمیش رو اسکن کنن و براش ارسال کنن. و البته خواهر من به طور معمول روش ساده‌تر و سریع‌تری رو در پیش می‌گیره و با گوشی موبایلش از روی عکس‌ها تصویر برداری میکنه. اما خب برای اینکه نتیجه قابل قبولی داشته باشیم، باید چنان عکسی رو به یک اپلیکیشن ویرایش عکس منتقل کنیم تا حاشیه های اضافی عکس رو حذف کنیم و اگه در حین تصویر برداری عکس کج و راست شده، زاویه اون رو اصلاح کنیم. و این حال اپلیکیشن های زیادی هستن که همین ابتکار خواهر من پایه اونها قرار گرفته و با افزودن امکاناتی برای بهتر کردن نور و وضوح عکس، عملاً تلفن هوشمند شما رو به یک اسکنر همراه تبدیل می کنن. یکی از جالب توجه ترین این اپلیکیشن ها هرلومه که کار رو برای کاربران آیفون یا گوشی های اندرویدی خیلی خیلی ساده کرده.
از دنیای اپلیکیشن ها
فقط کافیه که عکس‌های چاپ شده‌تون رو روی میز کار یا مطالعه بچینید بدون اینکه لازم باشه در مورد کج و راست بودن یا زاویه اونها وسواس داشته باشید. حتی لازم نیست عکس‌ها رو از آلبوم خارج کنید یا لازم نیست وقت گرفتن عکس از اونها گوشی همراهتون رو جوری بچرخونید که عکس‌هایی که می‌گیرید صاف باشن. تنها کار اضافی که می‌کنید اینه که مطمئن بشید فاصله گوشیتون تا عکسی که می‌خواید از اون نسخه دیجیتال تهیه کنید به اندازه‌ای باشه که وضوح تصویر لازم رو داشته باشه. نتیجه‌ای که با فشار دادن دکمه ثبت عکس به دست میارید خارق‌العاده است. اگر فاصله گوشی با عکس چاپیتون رو درست تنظیم کرده باشید، نتیجه اصلاً تفاوت محسوسی با چیزی که یک اسکنر خوب براتون انجام میده نداره و بخش خارق العاده کار اینه که اپلیکیشن خودش حاشیه‌های اضافی دور عکس رو حذف می‌کنه و خودش زاویه اون رو تنظیم می‌کنه و یک نسخه دیجیتال از اون به شما تحویل میده. حالا دیگه این شمایید که اگر می‌خواهید عکستون رو به اپلیکیشن دیگه‌ای منتقل می‌کنید و مثلا نور و رنگ اون رو تنظیم می‌کنید. البته خود اپلیکیشن هرلوم امکانات اولیه‌ای برای ویرایش عکس‌ها به شما میده و اجازه میده شما مثلا عکس رو بچرخونید، بخشی از اون رو ببرید یا نور اون رو تنظیم کنید. حالا شما از عکس چاپی خودتون یک نسخه دیجیتال دارید که به سه طریق میتونید اون رو با دیگران همخوان کنید. میتونید اون رو روی دستگاه خودتون ذخیره کنید، میتونید اون رو از طریق اپلیکیشن دیگه‌ای مثل اینستاگرام، فیسبوک، وایبر یا جیمیل به شبکه‌های اجتماعی یا دوستانتون بفرستید، یا میتونید در خود هرلوم یک گروه تشکیل بدید و نتیجه کار رو با اعضای اون گروه به اشتراک بگذارید. اپلیکیشن هرلوم یک اپلیکیشن مجانیه و تنها کاری که بعد از نصب اپلیکیشن می‌کنید اینه که باید یک حساب کاربری برای خودتون بسازید که از ایمیل شما، نام کاربریتون و رمز عبوری که انتخاب می‌کنید تشکیل میشه.
b.com گوش می‌کنید.
حالا که از این اپلیکیشن ساده و کاربرپسند برای دیجیتال کردن عکس‌های قدیمی حرف زدیم، اجازه بدید چند اپلیکیشن خوب اندروید و آیفون برای ویرایش عکس رو هم معرفی کنیم.
فتوشاپ اکسپرس.
فتوشاپ اپلیکیشنی مجانی برای گوشی‌های اندرویدی و آیفون داره که به فتوشاپ اکسپرس معروفه. این اپلیکیشن رایگان به کاربر امکان ویرایش و بریدن عکس‌ها، تنظیم رنگ و نور اونها، اضافه کردن فیلترهای مختلف و اضافه کردن قاب و حاشیه به دور عکس رو میده.
فتوشاپ تاچ.
فتوشاپ تاچ اما محصول پولی فتوشاپ برای آیفون و دستگاه اندرویدیه که به طور حرفه‌ای‌تر امکان لایه‌بندی و ویرایش عکس‌های مختلف رو میده و عکس‌های با تفکیک پذیری و کیفیت بسیار بالا هم از طریق اون قابل ویرایش هستند. قیمت این نسخه از فتوشاپ $10.
اسنپ‌سید
یکی از رایج‌ترین و کاربرپسندترین اپلیکیشن‌های ویرایش عکس در اندروید و آیفونه. اخیراً هم به مجموعه دارایی‌های گوگل اضافه شده. اسنپ‌سید امکاناتی برای تنظیم نور و رنگ عکس‌ها، بریدن بخشی از عکس‌ها، اضافه کردن فیلترها و تم‌های جدید و همچنین تغییر و تنظیم زاویه عکس‌ها داره و مثل خیلی از اپلیکیشن‌های دیگه به شما امکان میده که محصول کار رو در گوشی خودتون ذخیره کنید و یا از طریق اپلیکیشن دیگه‌ای به اشتراک بگذارید. این اپلیکیشن پرکاربر هم یکی از ابزارهای رایگان برای ویرایش عکس در گوشی‌های همراهه.
اینستاگرام.
فقط این نیست که اینستاگرام ابزاری برای به اشتراک گذاشتن عکس ها باشه. در واقع شما تا قبل از فشار دادن دکمه به اشتراک گذاری در این اپلیکیشن با یک اپلیکیشن ویرایش عکس سر و کار دارید. اون هم با همه ویژگی های مطلوب در یک ابزار ویرایش عکس. امکان برش مربعی عکس ها، امکان تنظیم نور و رنگ، امکان تنظیم زاویه عکس و البته امکان اضافه کردن چندین فیلتر دوست داشتنی به عکس. میتونید هر عکسی رو به اینستاگرام ببرید و تغییرات مورد نظر رو بر اون اعمال کنید، اما اون رو برای همخوان شدن به اینستاگرام نفرستید و به این ترتیب شما در پوشه اینستاگرام در آلبوم عکس خودتون یک عکس ادیت شده دارید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری داتکام هستید، با ما میتوانید به نشانی داتکام@radiofarda.com در تماس باشید.